بله ما و ولی معاش ردفی در هر حال و خب جان معتدی واقعیتش اینه که دانش زبان مقصد مترجم هم تاثیر داره توی این. من حمله بر خود ستایی نشه، بسیار بهتر از من این کارو میکنن و بسیار باسوادتر از من هستن. و برای مثال از آقای عبداللهی اسم بودین، جناب عبداللهی خودش شاعره،
بله،
و من نمیتونم در دانش زبان مقصدش یا مبدأش حتی در هیچ کدوم تردید کنم. این یه وجه قضیه است، یعنی واقعا اثر خودش در زبان مبدأ اصلا این دشواری ها رو داشته و مترجم دیگه نیومده برای اینکه بگن آخ چه ترجمه قشنگی شیرین فلان اینا این کار رو بکنه. نه، این اومده و وفاداری رو رعایت کرده و اثر رو همون شکلی که در زبان مبدأ بود. در مورد مارش هم واقعیتش همینه، یعنی زبان مارش یک زبان آهنگینیه. من مثلا مثال بزنم برای شما، مثلا در تمام مدتی که یوزف روت مارش رادسکی رو مینوشته، نه در تمام مدت، به هر حال نویسنده اقراقت میکنه،
بله،
ولی مارش رادسکی رو میشنیده و در گوشش تنین میانداخته این مارش، در ذهنش تنین میانداخته این مارش. من دوست دارم کاش خود مارش رادسکی رو، چون به هر حال هستش توی چیز،
نه دوستش دارم اتفاقا تو برنامه، یعنی وقتی چقدر حسرت خوردم چون نمیدونستم قرار با شما گفتگو بکنم، وگرنه حتما میگذاشتم برای معرفی، چون احساس میکنم در اون مایه رادیو تخصصی من، یعنی رادیو سلامت، یک نگاه فوق العاده داره وقتی با اون تضاد مقابل میشه که چقدر گنده تر از خود او واقعه او رو بازگو کردن، اصلا کلن وامیده طرف. حالا نمیخوام باز پیشخونی کنم برای خواننده ها که حتما شنونده ها حتما برن بخوننش و حتما معرفیش خواهم کرد، کاملا به فهم شما موافقم. خواهش میکنم ادامه بدید، اگر من صحبت شما رو قطع کردم عذرخواهی میکنم.
من اینو داشتم عرض میکردم، خواهش میکنم، اینو داشتم عرض میکردم
که
در مورد مارش واقعیتش اینه که خب اتفاق گفته، اولا من اینجا جا داره از ناشرش تشکر کنم که صبوری به خرج داد برای انتشار این کار، برای اینکه من یک بار در واقع اثر ترجمه کردم، ترجمه من تموم شد و بعد از اینکه من اثر ترجمه کردم در واقع اتفاق گفته بود که من به سراغ منابعی رفتم که راجع به مارش رادسکی نوشته شده بود، مکاتباتی کردم، کاری کردم که و نگاه هم راجع به اثر تغییر کرد. رجب معتدی، من دیدم که ترجمه من ترجمه قابلی نیست،
یعنی باز ترجمه کردید؟
تمام ترجمه رو بازنویسی کردم. برای مثال ریتم صفحات اول مارش ریتم تلگرافیه، یعنی گویی
بله.
مثل لحن نظامی ها
دقیقا همینطوره، بله،
این نقطه گذاری ها نقطه گذاری هایی که باید رعایت می شده و خب یک آهنگی داره کلام. من واقعیتش اینه که سعی نکردم مارش رادسکی رو خوشخوان و روان و شیرین کنم، برای من سعی کردم اتفاقا به اصل اثر وفادار باشم، ولی در واقع مثل این که گویی که این اثر در زبان فارسی نوشته شده.
احسن، دقیقا همین می خواستم.
بله،
خیلی خوب، خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. آقای همتی ما چطور شد که رفت سر سراغ آلمانی از همه این زبانهای پراکنده در دنیای السون؟
والا راستش دست تقدیر بوده به نظرم، یعنی من خب موقعی که قرار بود که ما انتخاب رشته کنیم و برای کنکور شرکت کنیم و اینا، در حال ما زمان ما به زبان انگلیسی کنکور میدادیم در واقع، ولی زبانهای دیگر هم میتونستیم
انتخاب بکنیم،
انتخاب کنیم، آره، و خب از صفر شروع میشد اون وقت. در مورد ما همین اتفاق هم افتاد، یعنی ما زبان آلمانی رو از الفبا شروع کردیم در واقع توی دانشگاه. ولی واقعیت چیه که احساس کردم توی انگلیسی، ببینید آلمانی یک شهرتی داره، زبان فلسفه است،
بله،
زبان تفکر، دقتش واقعا مشهور خاصه‌امه و این جاذبه باعث شد که بدون کمترین تردیدی به عنوان انتخاب اولم آلمانی رو بذارم و بعد ادبیات انگلیسی رو اینا رو گذاشته بودم و همه رو در واقع توی اون برهه‌ای که یادش بخیر در تب و تاب انتخاب مسیر آیندم بودیم، در واقع اینو گذاشتم انتخاب اولم و راستش بسیارم و هرچه گذشت مطمئن‌تر شدم، یعنی دیدم واقعا گوهرهایی در ادبیات این ملت هست که
واقعا فرهنگ عمیقی داره، حتی در فرهنگ روانشناسی، حتی در فرهنگ فلسفه.
بله.
ما بعد آمیختگی عجیب و غریبی که با بله. اتریش داره این
بله.
فرهنگ
اتفاقا آلمان به نظرم تاثیرش روی حتی حوزه فناوری هم خیلی واضحه.
بله.
تأثیرش روی حوزه فرهنگ هم واضحه، روی هنر هم واضحه. واقعیت اینه که وقتی ما در ستایش یک فرهنگ و ادبیات دیگه صحبت میکنیم، یک در واقع فکر میکنم کوتاهی، انگار احساس میکنم که من گاهی وقتا احساس میکنم ما فرهنگ خودمون انگار به حاشیه رونده میشه. ولی به هر حال در میان شنونده های شما ممکن این تصور ایجاد بشه که خب حالا ما شاید عقب‌تریم از اینا در حوزه ادبیات فرهنگ، ولی واقعیتش اینه که من به عنوان مترجم چون ناگزیرم که سرکی در واقع بکشم در ادبیات خودمون و ناگزیرم به این دلیل که اگر من زبان خودمو نشناسم، فرهنگ خودمو نشناسم، وقت ترجمه که من در واقع از من منتشر میشه ترجمه
بیگانه خواهد بود. بله.
خوبی نخواهد بود. آره. و در ادبیات خودمون با این که ادبیات معاصرمون به نظر من یه مقدار به دلیل شرایطی که درش هستیم یه مقدار به نظرم دنیا چشم روش بسته. ما نویسندگان خیلی خوب
معاصرینمون
توی جوانترامون داریم. من مثلا تازگی خوندن یک کار رو شروع کردم از آقای قنبری، داوود قنبری. بعد عرض کنم خدمتتون که این منو شگفت زده کرد. الان فکر میکنم مونالیزا قارنشین اگر اشتباه نکنم اسمش باشه.
فکر میکنم آره باید درست بگیم.
اصلا شگفت انگیز و فوق‌العاده. خب اینا دیده نمیشه متاسفانه. گاهی توسط خودمون هم جب متدید.
آره ما یه وقتایی خودمون خیلی بیگانه پرستریم، یعنی مثلا احساس میکنیم که آیا اگر کتاب فلان از فلان جا که آمد و پرفروش نیویورک تایمز بود مثلا آره مثلا دیگه حالا فلانه چنان. میپذیرم فرمایش شما فرمایش درست و متینیه و این بزرگی شما رو تحسین میکنم که از جناب قنبری اسم بردید و مونالیزا قارنشین. نقدی خوندم راجع بهش، هنوز موفق نشدم خود کتاب رو بخونم، اما با توصیه شما حتما ناخونک خواهم زد به اون کتاب.
نکار خوبیه.
سلامت باشین. آقای همتی از چند سالگی آلوده کتاب شد؟
من زود به شما بگم. ببینید من واقعیت چیه که مادر بزرگی داشتم که خیلی تنها بود، تنها به این من که بچه ها همه رفته بودن.
آها.
در واقع پایتخت ما بیرون از تهران زندگی میکردیم.
کجا بودی؟
سمت یه شهری است بین در واقع ساوه و تهران به اسم
زرند.
آره آره اونجا
زرند ساوه.
خیلی جای در واقع آروم و ساکت و الان البته
شلوغتر شده ولی خیلی ده هنوزم دنجه.
آره آره
هنوزم دنجه. خب
میشناسینش؟
بله بله. آره. زیاد. خب
آره. بعد اونجا در واقع من پیش این مادر بزرگ زندگی کردم و دایی های من خیلی اهل کتاب و اینا بودن، همه با سواد و
خلاص از قاعده پیروی کردین دیگه. حلال زده.
حالا داستان اینجاست که در واقع اونجا یک چیزی پسویی بود. خب. که اینا چون در واقع رفته بودن به تهران کتاباشون اونجا بود، یه پسویی بود تاریک
بح
و پر از کتاب و مادر بزرگی من منو منع میکرد از رفتن به اونجا.
چرا؟
یعنی
خب
اونجا اصلا میگم چون کتابایی بود که زمانی ممنوعه حساب میشدن، این کتاب های دوره قبلی ممنوعه حساب میشدن و میگفت که نه اینا رو چیز نکن و خیلی خوب مراقب کتاب های بچه‌هاش بود. با اینکه سواد نداشت فلک ولی خیلی
ملکه مواظبی بوده. خب
آره و من خب این بیشتر تشویق میشدم که برم و همیشه این کتاب از اون زمان این کتاب برای من جنبه رازآلودی پیدا کرد. من میرفتم پنهانی کتابا رو برمی‌داشتم میخوندم کتابایی که اصلا به قد و قواره اون موقع من نمیخورد و علاقه من واقعا از اونجا شروع شد. و خب رفته رفته و خب زمان ما راستش واقعیت چیه که خب ما که تهران نبودیم کتاب در دسترس نبود به آسودگی. حتی الان در واقع میتونم بگم تو تهرانش هم باید شما میرفتیم یه کتاب فروشی میخرید میکردیم، مثل الان در دسترس نبود به راحتی سفارش اینترنتی اینا. و خب این در دسترس نبودن، این رازآلود بودن برای من خیلی جذاب بود. و رفته رفته خب اومدم وقتی شروع کردم به خوندن زبان دیگه رفتم دیدم خب حالا شروع کنم به ترجمه و این در واقع از اینجا اومد.
شما به کور وصل شده بودید دیگه اون موقع.
آره
به کور وصل شده بودید دیگه. سر از پا اشاره میکنم وقتمون تموم شده ولی من حیفم میاد که این چون میدونید به نظر من فرض بفرمایید کسی مثل کافکا با اینکه از امریکای لاتینه ولی خب تأثیر شگرفی داره هم در ادبیات هم در روانشناسی.
بله.
یک انسان چند وجهی است و شما یک کتاب فوق‌العاده هم از او ترجمه کردید، شکوه زندگی روایت کافکای عاشق. نخوندمش و ولی خیلی خیلی مشتاق شدم که به مطالعهش. خواهم این رو به عنوان آخرین سوال از شما این مطلب رو جویا بشم که آیا در همه آثاری که ترجمه میکنید و جالبه که احساس میکنم که بهگزین هم میکنید، یعنی هر چیزی رو ترجمه نمیکنید، چیزی رو یافتید، دریچه ای رو، ملجعی رو که شما رو مصممتر کنه یا شما رو آگاهتر کنه یا شما رو آرامتر کنه؟
در بین آثار منظورتونه؟
آره آره.
ببینید واقعیت چیه که هر کتابی که در واقع انتخاب میکنیم ما مترجم ها معمولا از بین یک مجموعه در واقع انتخاب میکنیم.
این جالبه، اینه اینو بگیم مثلا چجوری میشه که از بین مثلا 650 و 60 تا مثلا کتاب شما میرید مثلا سرسراغ اون؟
آره این ببینید من خیلی جالب براتون بگم، خیلی کوتاه بگم، من بعد از اینکه چندین کار رو در واقع ترجمه کردم خودم به صورت نادیدم به صورت ناخودآگاه در واقع یک سیری رو من طی کردم و این آثار ویژگی‌های مشترکی دارن که حالا اونایی که اینا رو دنبال کردن در واقع خیلی بهتر میدونن و یک خطی در واقع از یک جای شروع شده.
از کجا؟
ببینید عمدتاً آثاری هستن که در واقع فضای سیاسی آلمان میپردازن و خب گاهی گداد بینشون در واقع کارهای دیگه هم مثل شکوه زندگی اثر کونفولر اون درباره مثلا زندگی کافکاس یا تنفسی در واقع بین این آثار هم بوده و مقوله استبداد، یعنی مقوله که بین اینا مشترکه در واقع و این وقتی که میدونی حیرت انگیزه وقتی آدم به هر حال تاریخ استبداد رو مطالعه میکنه میبینه که چه شباهت های بین در واقع مستبدان روزگار هست. این باعث این خودش یه انگیزه است برای بسیاری از ما مترجم و خب به ما انرژی میده برای ادامه در واقع
عالی زنده باد. زنده باد. ممنونم محمد خان احمدی عزیزم، روز روزگارتون خوش.
عشق کتاب.
آقا اون مبله خورده هول بده اونورتر قشنگ زیر اون پنجره باشه که داش باز پرده باد. من اون جوری که پرده دلم میخواد اون پرده تکون نمیخوره، اون نوره نمیافته. مبله مجازیه؟ آها ببخشید، این قصه من و تو عزیزم، قصه من و توئه که خودمونو گیر و گرفتار کمال خواهی کردیم، اراده میکنیم، تصمیم میگیریم، عمل هم میکنیم، اما نتیجه همیشه اونی که میخوایم نیست. چرا؟ چون اونی که میخوایم رو گذاشتیم یه جایی که دستمون بهش نمیرسه. بیا یه کاری بکنیم، به مبل کرم و بنفشمون زیر اون پنجره دست نزنیم، حتی اگر یه خورده این ورون وره. پنجره رو اگر 10 سانت بازترم کردیم طوری نیست بذار باد بیاد. راحت این دفعه لم بده روی مبل راحتی عشق کتاب، کتابی دست بگیر، رهاشو از هر چیه معیار سخته که برای نرسیدن تعیین شده، ورق بزن کتابو، آهسته آهسته آگاهی رو به خودت هدیه بده. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم، اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم.
خب فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
کلینیک چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. اینجا کلینیک چاقی رادیو سلامت، @ کلینیک چاقی نقطه 102، آدرس ما در فضای مجازی. هر پنجشنبه ساعت 19:10 میتونید شنونده کلینیک چاقی رادیو سلامت باشید. اگر شما هم قصد دارید مهمان کلینیک چاقی بشید، در زمان پخش برنامه پیام بدید به 30102. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، 30 میلیون ایرانی چاقند و اضافه وزن دارند. تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، میتونید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشید. کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. کارشناسان این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
ممنونم، منم خدمت سرکارالی و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سید شهاب بنی هاشم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر بنی هاشم سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام، ممنونم از لطف شما، خسته نباشید، خدمت جناب عالی.
و سرکار خانم دکتر سارا شمس که ایشون متخصص پزشکی ورزشی هستن. خانم دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم. با ما آقای داریوش امرایی، مهمان این هفته کلینیک چاقی رادیو سلامت.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من امرایی هستم، 179 قدمه 115 وزنمه و 47 سال از سنمه. شما راننده تاکسی هستم، راننده تاکسی تهران هستم در خدمت مردم شریف ایران. یک بار من تحت نظر پزشک رژیم گرفتم که یه مقدار زیادی کم کردم، ولی متاسفانه بازم برگشت دیگه و الانم در حال حاضر فشار خون بالا دارم. روزانه دو تا دارو میخورم، لوزارتان یه بار صبح یه بار شب، لوزارتان 25 میخورم که اینم فکر کنم ارثیه، چون من مادرم فشار خون بالا داشتن، خالم داییم همه فشار خون بالا داشتن، به احتمال زیاد ارثیه. والا ما زمانی که مجرد بودیم، ما دو تا پسرعمو بودیم، پنجشنبه صبح با هم بودیم تا جمعه شب. ورزشایی که می‌کردیم، ما صبح اول صبح ساعت 5 صبح می‌رفتیم درک کوهنوردی، از کوهنوردی می‌اومدیم می‌رفتیم استخر و شنا، از استخر و شنا می‌اومدیم می‌رفتیم پارک ملت، اون قسمت حوضچه هستش، اون قسمت بدمینتون بازی می‌کردیم و خیلی 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 فعالیت ورزشی خیلی بالایی داشتیم ما پسرعموی عزیزم. ولی متأسفانه الان اولوش 10-15 سالی هست که مثلا میتونم بگم 5-6 دفعه فقط کوه میدم، همین. وقتشو ندارم، فرصتشو ندارم. تحت هیچ شرایطی من نه عصبانی میشم، نه خیلی به قولی استرس میگیرم، خیلی آدم ریلکسی هستم و اصلا تو بدترین شرایط من میخندم و شاد هستم. تو بدترین شرایط من میخندم و شاد هستم. حتی نمیدونم اینو صحبت بگم یا نگم، بعد خانومم الان اولوش 16-17 سال ازدواج کردیم، همسر من بهم میگه که من آرزو به دل موندم عصبانیت شما رو ببینم تو این 16 سال. من اینقدر ریلکس هستم، اینقدر آروم هستم خانم. از همون اول خیلی به خوابم اهمیت میدم، چون خواب یکی از ارکان اصلی زندگیه که احیانا شما خوابتون به هم بخوره، یعنی اعصاب و روان و زندگیتون دیگه بیماریای پشت اون مطمئنا میاد. ولی من به خوابم خیلی اهمیت میدم. الان هم که خیلی فشار کاری روم هست، یه به قول همسرم میگه، میگه هنوز سرت به متکا نرسیده خوابت میبره، تا این حد من ریلکس هم میبرم. من فکر کنم بی تعهدی و پرخوری، من چون زیاد میخورم غذا و البته میگم و مثلا شبا کنترل شده است، مثلا شبا خیلی کنترل میکنم غذا و مثلا ساعت 6-7 دیگه من شام همون میخورم، یه 6-7 به عنوان اگر که یه بگان شیری یا میوهی چیزی که کم کالوری باشه برای اینکه معده‌ام خالی نباشه و ضعف نکنم مثلا این. ولی من 6-7 دیگه خودم و شامو بستم و بعد از اون یه میانوعده خیلی سبکی میخورم که معده‌ام خالی نباشه.
بله، آقای داریوش امرایی مهمان ما هستن، تشریف دارن در استودیو. سلام عرض میکنم.
سلام،
در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. فکر میکنم به اندازه همه این سالهایی که ورزش نکردید، اون زمان ورزش کردین که بریم کوهنوردی و بعد شنا و بعدش هم حالا بدمینتون و خانم دکتر رو برامون صحبت میکنن که این حالا سبک ورزش کردن و فعالیت بالاخره چه فوایدی داره و ممکنه چه مسائلی هم پشتش باشه. آقای دکتر نوروزی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خب آقای امرایی بفرمایید، الان گفتین که 115 کیلو این اون زمانی که ورزش میکردین با پسرموتون، اون زمان چند کیلو بودین؟
من اون موقع مثلا هولوش مثلا 80
کیلو بودم. بله، پس این چیزی بوده
75 این هولوش
35-40 کیلو، پس وزن اضافه شده. بله. توی این مدت 10-15 ساله. بله. به اخیر و وزنتون از این 115 هم بالاتر بوده؟
نه من بالاترین حد همون بین رنج 115-112.
بله،
حالا من مطمئن نیستم، میگم 112-113 باید باشه، حالا من همینجوری گفتم 115. بله.
و بفرمایید که به من عادتهای غذاییتون رو به من بفرمایید برای یک روز. مثلا صبح که از خونه، حالا صبحانه رو خونه میخورید، میایید محله، حالا تو ماشین میل میکنید، یک توضیح به من بدید میان وعده ها و ناهار و اینجور چیزا چطوریه؟
ببینید آقای دکتر، من صبح که بلند میشم، چون صبح زود در خونه میزنیم، میام سر کار محل کارم، چون تاکسی هستیم صبح زود ها ما میایم، مثلا حلوش 9-8.5-9 مثلا یه نون و پنیری یا نون و پنیر خرمایی یا بالاخره یه صبحونه سبکی میزنیم، بعد میده برای ساعت 10-10.5 یه میانوعده کوچیکاله بیسکویتی، بعد مثلا یه شیر که نه، اون بیسکویت، چون شیر من میخورم بدنم سوس میشه چرزم میگیره پشت فهمون، شیر نمیخورم. بعد حالا